أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزرهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. معنای عدالت، هماهنگی عدالت و عقل. معنای عدالت اجتماعی، هماهنگی عدالت اجتماعی با عقل جمعی. و سایر مسائل مربوط به این بخش بازگو شد. و اینکه عدالت صبغه حقوقی دارد و جزء اصول و مبانی حقوق است، مواد حقوقی را از مبانی استخراج می‌کنند و عدالت مبنا و اصل ارزشی برای استخراج حقوق است گفته شد. و اینکه عدالت مبناست و نه منبع، و هر اصل و مبنایی نیازمند به منبع است، و در جهان اسلام منبع برای اصول ارزشی وحی الهی که هماهنگ با نظام خلقت و فطرت است وجود دارد، لکن در قوانین غرب و سایر منطقه های بشرنشین منبعی برای استنباط عدالت، آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری، مبارزه با تروریسم و سایر اصول وجود ندارد هم گفته شد. و در فصلی که مربوط به اجرا و ضامن اجرای عدالت است این مطلب هم ارائه شد که در جهان بشریت منهای وحی و فطرت عدالت نه تنها منبع استنباط ندارد، یک مبنای بی منبع است و یک اصل ارزشی بی منبع است، بلکه ضامن اجرا هم ندارد بازگو شد. زیرا اعتقاد و تخلق است که ضامن اجرای عدالت است از نظر آغاز، و ایمان به بهشت و جهنم و معاد و حساب و کتاب است از نظر انجام. در مکتبی که سخن از خدا و قیامت نیست، تخلق و اخلاق الهی نیست، پاداش و کیفر بعد از مرگ مطرح نیست، در چنین مکتبی عدالت ضامن اجرا ندارد. و اونچه که در جهان غرب و اتحادیه اروپا امروز می گذرد همین است، و منع از بهره برداری های از دانش هستی همین است. جلوی کشورهای دیگر را در فناوری علمی گرفتن همین است. تمام مفاسدی که از غرب مشاهده می شود برای آن است که اینها عدالتی دارند بدون ضامن اجرا، آزادی دارند بدون ضامن اجرا. قهرن بر محور قد افلح الیوم من استعلا عمل می کنند، نه قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها و مانند اون. اینها مطالبی بود که گذشت. بنا شد درباره تقرب عدالت به تقوا مطالبی ارائه شود که در قرآن چنین آمد: اعدلوا هو اقرب للتقوا. عدالت پیشه کنید، زیرا نزدیکترین راه به تقوا عدالت است. عدالت شما را به تقوا میرساند، تقوا هم شما را به خدا نزدیک میکند. این مطلب رهاورد فراوانی دارد. فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا. این بیان ذات اقدس اله در قرآن کریم است. چرا تقوا را اصل قرار دادن و عدالت را وسیله رسیدن به تقوا؟ زیرا پرهیز از خلاف بهترین رهتوشه مسافر است. در قرآن چنین آمده است: انسان مسافر است، یک، و مسافر زاده راه می طلبد، دو، تنها رهتوشه مسافران الهی تقواست، این سه. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان هرگز در بین راه فرو نمی ماند و فرو نمی رود و مرگ پوسیدن نیست و از پوست به در آمدن است. حتما این مسافر به مقصد می رسد. اگر نرفت او را می برند. لکن با خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه می برند. این چنین نیست که کسی بتواند در بین راه بماند، به پیشگاه الهی راه پیدا نکند. این طور نیست. ما باید این راه را طی کنیم. این راه هم یک مرکب می طلبد و یک رهتوشه. برخی پیاده می روند، برخی سواره می روند، برخی با زاد کم می روند، بعضی با رهتوشه بیشتر می روند و مانند آن. اگر نرفتیم ما را می برند. بردن سخت است، رفتن سهل است. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. هر انسانی به لقای خدا می رسد، یا به لقای جمال او یا به لقای جلال او. یا خدای رحمان و رحیم و حنان و ستار و غفار را می بیند، یا خدای سبحان را با اسم قهار و منتقم مشاهده می کند. برای انسان مسافر رهتوشه ضروری است. اگر در بخشی از قرآن فرمود انسان مسافر لقاء خداست، در بخش دیگر فرمود تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. زاد و توشه تهیه کنید، بهترین زاد راه شما تقواست. تقوا هم مرکب است، هم زاد راه است، هم راهله است، هم غذای شماست، هم آب شما. همونطوری که آب کوثر هم رافع آتش است، هم رافع جو. اگر قدحی از آب کوثر نوشیدی، نه گرسنه می شوی و نه تشنه. تقوا می تواند هم مرکب خوبی باشد، هم توشه خوبی، تا چه درجه از تقوا به همراهمون باشد. پس توشه این سفر تقواست. عدالت به این توشه نزدیک است. اعدلوا هو اقرب للتقوا. شما اگر بخواهید زاد راه تهیه کنی، از انبار ره توشه بگیری، از چشمه آب تهیه کنی، عدالت شما را به چشمه آب میرساند، به انبار آذوقه میرساند. اونجا که انبار آذوقه است تقواست، اونجا که چشمه آب است تقواست، عدالت شما را به چشمه میرساند و به انبار. اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر تقوا پیدا کردید چه میشود؟ اگر تقوای علمی پیدا کردی، راه برای حل بسیاری از معارف علمی به سوی شما باز خواهد بود. اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر حوزوی و دانشگاهی هستی، در حوزه متقیانه درس می‌خوانی یا در دانشگاه پرهیزکارانه تدریس می‌کنی، بر علمتون افزوده می شود. علمی که نه از استاد شنیدی و نه در کتاب خونده ای. اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر در بخش عرفان و تهذیب نفس و تزکیه باطن قدم برمیداری، این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر بخواهی از راه باطن به جایی برسی که از درون شما این معارف بجوشد، تقوا بهترین وسیله کندوکاو است که از درون شما کوثر بجوشد. بالاخره انسان یا از بیرون آب میگیرد مثل استخر، یا از درون آب دارد مثل چشمه. اگر کسی اهل حوزه و دانشگاه بود، راه حدیث و فقه و کلام و حکمت را طی می‌کرد، با تقوا بود، این به استخر آب، به چشمه آب، به منبع آب نزدیکتر می‌شود، بیشتر آب می‌گیرد. اگر راه سلمان و ابوذر و اویس قرن و امثال اینها را طی کرد، راه درون را پیمود، درون پیمایی کرد، بدون استاد خواست به مقصد برسد، بدون اینکه از بیرون کمک بگیرد از درون گوهر استخراج کند، اون هم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، فرمود از درونتون این شعله و این نور متلألع می شود و شعله ور می شود، خودتون تشخیص می دهید که راه حق کدام است، راه باطل کدام. گاهی دیدید که انسان به یک سمت خاصی گرایش دارد، بعد می فهمد که سمت خوبی بود. در بخش های قضایی به حضور مبارک رسول اکرم عرض کردند: یا رسول الله، ما مسئول داوری و قضا بین متخاصمانیم، گاهی در تشخیص موضوع گرفتاریم، پرونده لوس می شود، شاکیان از یک سو، شاهدان از سوی دیگر، ادله متعارض از سوی سوم، یک داور و قاضی می ماند، ما در این مقطع چه کنیم؟ فرمود استفت صدرک. اگر یک قاضی با تقوا و وارسته بودی، از دلت بپرس نه از پرونده، از قلبت بپرس نه از شاهد و شاکی، از جانت سوال بکن حق با کیست نه از ادله و شواهد. این جان قاضی با تقوا با خبر است. فرمود استفت صدرک، از جانت استفتا بکن. مرجع یک عارف قلب اوست، منشأ فتوای یک انسان وارسته دل گوهرین اوست. اینها راههایی است که تقوا به اونجا میرساند. برای متکلمان و حکیمان و محدثان و فقیهان یک بخش است، برای عارفان و شاهدان بخش دیگر است، اونها که بین معقول و محسوس جمع کردن راه دیگر است، اونها که بین معقول و منقول جمع کردن راه دیگر است، و مهمترین راه نصیب کسی است که بین معقول و منقول و مشهود جمع کرده است، هم فقیه است، هم حکیم است، هم عارف. اینها بهره‌های تقواست که از رهگذر عدل به اینجا میرسن. فرمود اعدلو هو اقرب للتقوا، وقتی با تقوا شدید از درون و بیرون آب میجوشد، ره توشه پیدا میکنی، این سفر را سرعت میبخشی، با آسانی طی میکنی، هم طی زمان داری، هم طی زمین داری، هم طی زبان. بدون اینکه زبانی را بدانیم از محتوای اون با خبری، بدون اینکه زمانی را پشت سر بگذاری از پیامدش مستحضری، بدون اینکه زمینی را طی کنی از درونش با خبری. اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر کسی در بخش‌های فرهنگی، علمی، عرفانی و مانند آن قدم بر نداشت، در محدوده سیاست تلاش می‌کند، یک دولت مرد سائسی است که سیاست مداری یک منطقه به عهده اوست. گرچه از بخش‌های فرهنگی مدد می‌گیرد، ولی عنصر محوری کار او سیاست است. چنین دولت یا چنین ملتی که در مدار سیاست حرکت می‌کنند، مهمترین کار اونها آن است که نه فتنه‌گری کنند، اهل ترفند باشند، نه به دام ترفند بازان بیفتند، نه از درک مسائل صحیح فتنه‌گران بی‌خبر باشند. هم با خبرند، هم تجربه کرده‌اند، هم اهل فتنه نیستند. در سوره مبارکه طلاق فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی اهل تقوا بود در هیچ ترفندی نمی ماند. این جمله قرآنی را امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا تفسیر کرد. فرود من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. اگر کسی تقوای سیاسی داشت، عدالت سیاسی داشت، به تقوای سیاسی نزدیک می شود. و اگر کسی اهل تقوا بود، اهل ترفند نیست. نه تنها خودش بیراه نمی رود، نه تنها راه کسی را نمی بندد، کسی هم نمی تواند راه او را ببندد. این از سه جهت مصون است. من یتق الله یجعل له مخرجا. این جمله را علی ابن ابی طالب به عنوان تفسیر اضافه کرد، مخرجا من الفتن. مگر می شود یک سیاست مدار ترفند نبیند، ترفندی جلوی او نگذارند، سنگی جلوی او نگذارند؟ این شدنی نیست. این جهان پر از فتنه است. سیاست صدر و ساقش با فتنه آلوده است. ممکن است کسی سیاس باشد و آلوده نشود، ولی در صورتی که از کوی عدالت بگذرد اولا، به محل تقوا برسد ثانیا. خدا غریق رحمت کند شیخنا الاستاذ الحکیم مرحوم الهی قمشعی را. از او سؤال کردن آدرس منزل شما کجاست؟ او در پاسخ این شعر را گفت: یار اگر پرسد نشان منزل ما، گو بیا کوچه مهر و خیابان وفا میدان عشق. اگر کسی آدرسش وفا و صفا بود، این من یتق الله است یجعل له مخرجا. این از فتنه محفوظ است. از کوی عدل می گذرد. اعدلوا هو اقرب للتقوا. به منزل تقوا میرسد. در اونجا جا برای فتنه نیست. دولت مردان ما اولین و مهمترین کارشون همین است که به حمد الله هم میدانند هم باید بیشتر عنایت کنند. اصولا سیاست با فتنه همراه است، همون طوری که علم با مغالطه همراه است. مگر می شود دانشی در جهان تدوین بشود خطر مغالطه او را تهدید نکند؟ تمام اشتباهاتی که یک دانشمند می کند در اثر ابتلا و مغالطه در تشخیص موضوع محمول، پیوند موضوع محمول، صغرا، کبرا، تشخیص حد وسط و مانند آن است. مغالطه های علمی راهش با تقوا گشوده می شود. ترفندهای سیاسی راهش با تقوا گشوده می شود. اگر کسی عادل بود به تقوا می رسد، و اگر کسی با تقوا بود خدا او را از فتنه نجات می دهد. هرگز در فتنه فرو نمی رود. من یتق الله یجعل له مخرجا. وعده خداست. من استقو من الله قیلا، من استقو من الله حدیثا، من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، از خدا راستوتر به عهد خود وفا کننده تر و با وفاتر فرض نمی شود. فرمود شما از کوی عدالت بگذرید. یک، وقتی مسیر عدالت را طی کردید به میدان تقوا می رسید. دو، وقتی وارد میدان تقوا شدید هر خطری بخواهد شما را تهدید کند، فرشتگان من حافظ شما ین. سه، هرگز اهل فتنه نخواهید بود و هرگز فتنه فتنگران در شما اثر نمی کند. الان ما در محدوده فتنه ایم. این اتحادیه اروپا با دسیسه صهیونیست آمریکا کشور قدر و قدرتمند ایران را از فناوری محروم کردن، یعنی از فهمیدن محروم کردن، از بهره برداری صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای محروم کردن، جلوی پیشرفت دانشگاه‌ها را گرفتن و زمینه دسیسه‌ها و ترفندهای سیاسی بعدی است. چی این کشور را از این ترفند می‌رهاند؟ چه چیزی دولت را از اون آرودگی به فتنه نجات می‌دهد؟ تقوای دولت و ملت است. وعده خدا این است: من یتق الله یجعل له مخرجا ای من الفتن. وقت انسان به میدان تقوا رسید ممکن نیست خدا او را نجات ندهد. تقوای مردم ایران باعث نجات اونها بود از سلطه بیگانگان. روزی بیگانگان در این سرزمین حاکم بودند. تقوای میدانداران با پرهیز و با تقوا اونها را بیرون کرده است و گفت دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو را بیرون کردن تا فرشته عدل آمد. اما شرط اصلی آن است که از راه تقوا، از کوی تقوا، از خیابان تقوا، بیابان تقوا، اتوبان تقوا بگذریم. و وقتی عبور از این خیابان و بیابان و میدان تقوا میسور است که از بزرگ راه عدل وارد بشویم. ای دلو هو اقرب للتقوا. خدای سبحان فرمود اگر به محدوده امن تقوا رسیدید حفظ شما به عهده من، اما این راه عدالت را خودتون طی کنید. دولت ما وقتی میتواند مسیر عدل را طی کند به میدان تقوا برسد که از خطرات رشوه و عشوه و مفاسد اقتصادی مسون بماند. همین امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا که فرمود اگر کسی طبق وعده قرآن از خیابان عدالت بگذرد وارد میدان تقوا می شود و هر که وارد میدان تقوا شد از فتنه فتنگران و فتانان سیاسی مسئول است، فرمود اگر دستتون به سمت دولتی رسید بدانید بیت المال اونقدر مهم است که هیچ خیانتی به اندازه خیانت بیت المال نیست. یک، و هیچ قش و خیانتی هم به اندازه خیانت و قش با ولی مسلمین نیست. دو، در اون نامه اینچنین مرقوم فرمود، فرمود من استهان بالامانه. چون معمولا نامه هایی که حضرت امیر سلام الله علیه برای والیان و مسونداران و بخشداران و فرمونداران مرقوم می فرمودن بخش وسیع از اون نامه ها تو نهج البلاغه آمده، برای عاملان و والیان دستگاه حکومت خود مرقوم فرمود من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه فقد احل به نفسه الخزف دنیا فهو فی الاخرت ازل و اخزا و ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع القش قش الائمه و السلام. فرمود اگر کسی در امانت داری اهل وهن و دهن بود، اهل تساهل و تسامح بود، اهل سهلنگاری بود، امانت به بیت المال را رعایت نکرد و در چراگاه خیانت وارد شد. خیانت یک مرتعی است که جز حیوان کسی در اونجا نمیچرد. فرمود و رتع فل خیانه، مرتع سبز خیانت فقط چراگاه حیوان است ولا غیر. و رتع فل خیانه، این شخص هم در دنیا آبروی خود را برد، هم در آخرت ذلیل‌تر و رسواتر می شود. این چنین نیست که اگر کسی به بیت المال خیانت کرد آبروی او محفوظ بماند و همین که پشت درهای بسته زیر میزی گرفت یا امضایی داد و آهسته گفت به کسی نگو، این مستور بماند. بعد از یک مدتی اون چه پشت درهای بسته مستور بود در سطح جامعه مشهور می شود، می شود جزء مفاسد اقتصادی. چنین انسانی در برابر 70 میلیون شرمنده است، با اضافه این نکته که آبروی او در قیامت بیشتر ریخته می شود، چون اونجا سخن از 70 میلیون نیست، سخن از 70 میلیارد نیست. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اونجا سخن از میلیاردها میلیارد است. علی رؤوس الاشهاد است که در مناجات شعبانیه و مانند آن آمده. دیگران شاید انسان را نشناسند در دنیا، ولی در قیامت انسان شناخته شده است. هم در و دیوار و کوه و تپ ماهوری و تل و اینها رخت برمی بندد که قای سفسف می شود، هم دیدن افراد در قیامت بیشتر است. بسر کل یوم حدید، چشم اینها با حدت با تیزی می بیند، همه تیزبینند، مانعی در کار نیست. لذا فرمود چه این افرادی در دنیا رسوا و در آخرت رسواترند. بعد فرمود بدترین خیانت، خیانت امت است، زیرا هضم بیت المال خیانت عمومی است از یک سو، و بدترین قشر و خلاف قشر با رهبران الهی است. ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع القشر قشر الائمه. خب اگر کسی از این خطرات محفوظ موند، از خیابان عدالت گذشت، اونگاه وارد میدان تقوا می شود. کسی که وارد میدان تقوا شد، مشرق عالم و مغرب عالم او را از فناوری هستی بازدارن، این موفق است. چه این که انقلاب به همین وضع پیروزی رسید؟ مگر انقلاب جریان جنگ جهانی سوم نبود؟ مگر این انقلاب به صورت جنگ جهانی در نیامده بود؟ مگر این دفاع مقدس 8 ساله ما جنگ جهانی نبود؟ معنای جنگ جهانی این نیست که همه به جان هم بیفتن. معنای جنگ جهانی دو قسمه، یه وقت همه به جان هم میفتن مثل جنگ جهانی اول و دوم، یا همه سر یه مظلوم میریزن مثل دفاع مقدس 8 ساله. کدوم کشور علی وجه الارض بود که با ما نجنگید؟ فقط 3 کشور ضعیف کوچک با ما نمی جنگیدن، برای اینکه از ما بهره می بردن. این سوریه بود، یه مقداری هم الجزائر بود، یه مقداری هم لیبی که از ما کمک می گرفتن، کاری از اونا ساخته نبود. تمام این دیپلماسی ما در دوران 8 سال همین 3 کشور ضعیف بود که از ما توقعی داشتن. همیشه دست اونها به جیب ایران و ایرانی بود، کاری از اینا ساخته نبود. از اینها که شما بگذرید، یا اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق آواکس بفرستاد، یا همین شوروی سابق سلاح‌های صدام را تأمین می‌کرد، یا غرب حمایتش می‌کرد، یا شرق، یا هر دو. این یک جنگ جهانی سوم بود که علیه ایران حمله کردند، ولی بالاخره من یتق الله یجعل له مخرجا قدم برداشتی. ذات اقدس اله هم به احسن بعد شما را تأیید کرد. این تجربه 8 ساله تجارب فراوانی را به همراه دارد. پس اگر کسی بخواهد از خطر برهد باید به میدان تقوا برسد. یک، و آدرس میدان تقوا خیابان عدل است. دو، اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر به تقوا رسیدید از خطر می رهید، اما از خطر رهیدن، از خطر نجات پیدا کردن، از فتنه به در آمدن، این دفع رهزن است، این که به مقصد رسیدن نیست، مقصد از این به بعد است. اون را در سوره مبارکه حج بیان فرمود، فرمود اگر با تقوا بودید تقوای شما بالا می رود، شما هم همراه تقوا بالا می روید، دست دیگران به شما نرسید که شما را سرگرم کنند، دست خدا دست شما را گرفت بالاتون می برد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. در سوره مبارکه حج خط بطلان روی تفکر جاهلی کشید. در جاهلیت قربانی بود، شتر قربانی می کردن، گاو و گوسفند قربانی می کردن، اما برای اینکه به اصطلاح خدا قبول کند اینا خدا را قبول داشتند، منتها بت‌ها را مقرب و شفیع قرار می دادن. اینها ملحد نبودند، اینها موحد در اصل ذات واجب، در خالقیت واجب، در ربوبیت جهانی و رب العالمینی بودند، منتها در ربوبیت های جزئی بت پرست بودند، قائل به ارباب متفرقه بودند. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز الحكيم عزيز العليم به مانند آن. اینا برای اینکه خدا قبول کند این گوشت قربانی را به دیوار کعبه میخکوب میکردن، اونجا میگذاشتن، مقداری از خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، نظیر همین دخیل بستنهایی که جز میراث جاهلیست و از اونجا آمده و ریشه اصلی ندارد. البته زیارت کردن، شفاعت خواستن، کنار قبور اونها دعا کردن، زیارت کردن، اینا دستورات فراوانی دارد، اما دخیل بستن، قفل بستن، امثال زارک ریشه ای ندارد. قرآن کریم این حرف را از جاهلی جاهلیت مداران نقل کرد، فرمود چرا گوشت قربانی را میخکوب میکنید به دیوار کعبه، خون قربانی را به دیوار کعبه میمالی، گوشت که به خدا نمیرسد، خون که به خدا نمیرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله تقوا منکم. شما مال حلال تهیه کنید، قربانی کنید، گوشت را به همسایه ها و مسلمانان بدهید، گوشت قربانی نگویید صدقه است، این سنت است، به همسایه ها بدید ولو همسایه مستغنی یا غنی باشد، بگذارید برکت تو خانه های سرمایه دار هم برود، بلکه اون خوابیده ها را هم بیدار کند. گوشت قربانی فقط مال فقرا نیست، البته فقرا سهم بیشتری دارند، اون که گوشتی نصیبش نمی شود بهره دارد، ولی بگذارید همین گوشت اندک به خانه اغنیا برود، این برکت به خانه اونها برود، اونها که خوابیدن بیدار بشوند، اونها که مریضن سالم بشوند، اونها که بیراه هستن به راه بیایند، اونها که کجراه هستن مستقیم بشوند، اونها که نشستن برخیزند، اونها که ایستاده هستن راه بروند، اونها که کندرو هستن تندرو بشوند. یه مقدار این برکات رو هم به اونها بدید که اونها متنبه بشوند. فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله تقوا منکم. شما گوسفند حلال قربانی کنید، گاو حلال قربانی کنید، شتر حلال قربانی کنید، اون قربانی به خدا میرسد، اون تقرب به خدا میرسد، اون تقوا به خدا میرسد، نه گوشت خون. بل یناله تقوا منکم. از این آیه مطلب عمیقی که استفاده می شود این است که فرمود تقوا به خدا می رسد، نائل می شود، نه تقوا به طرف خدا صعود می کند. اون آیه که دارد الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، دارد عقاید طیب یا ارواح طیب یا اخلاق طیب به طرف خدا صعود میکنن. صعود یه مطلب است، بالاتر از صعود نیل است، رسیدن یه مطلب دیگر است. فرمود تقوا به خدا میرسد. خب اگر تقوا به خدا رسید، تقوا وصف است، وصف که از موصوف جدا نیست. اگر تقوا به خدا نائل شد، این متقی به خدا نائل می شود. اگر متقی به خدا نائل شد، این به دارالقرار می رسد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه بلقاء الله می رسی. جمال الهی را، شکوه الهی را، عزت الهی را مشاهده می کنید. البته اون دو منطقه ممنوعه برای همه ممنوع است، یعنی هویت مطلقه ذات احدی به او راه ندارد، اجتناح صفات ذات احدی به او راه ندارد. از این دو منطقه ممنوعه که بگذریم، می شود وجه الله، فیض الله، نور الله، ظهور الله و مانند آن از کلمات طیبه مستنبطه از قرآن کریم. پس مستحضری که عدالت اجتماعی یک اتوبانی است که انسان را به میدان تقوا میرساند و این میدان تقوا یک سکوی پرشی است برای لقاء الله، برای کسی که بخواهد از ترفند سیاسی نجات پیدا کند. این میدان میدان خوبی است برای کسی که اهل تهذیب و تزکیه است، بخواهد از مشاهدات درونی ترفیع ببندد عارفانه. این میدان میدان خوبی است برای کسی که راه حکمت و کلام و فقه و حدیث را طی می‌کند، می‌خواهد از علوم بیرونی مدد بگیرد. این میدان میدان خوبی است برای کسی که می‌خواهد از مسائل اخلاقی بهره بیشتری ببرد. این میدان میدان خوبی است ولی باید از کوی عدالت وارد شد، از خیابان عدالت وارد شد. منتها این خیابان‌های گوناگون عدل برابر رشته های گوناگون علمی اقتصادی و مانند آن ما را به این میدان می رساند. اعدلوا هو اقرب للتقوا. وجود مبارک امیر بیان در کنار اون سخنان مطلبی دارد که همون مطلب را دخترش زینب کبرا در شام گفته است. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که شما سهم زینب کبرا را از عصر عاشورا به بعد ندانید. خیال نکنیم که زینب کبرا فقط حامل بار اسارت است. این در تلیعه سفر با سالار شهیدان بود و قضایا را مرتب پیگیری می کرد و می فرمود نهیا معه و نموت و معه، یعنی ما اصلا رفتیم و می رویم که همه خطر را تحمل کنیم با تقسیم کار برای استقرار عدل. از همون میدانی که دیگری فاصله بین مکه و کربلا را طی کرده بود به سالار شهیدان گزارش بدهد که کل خاورمیانه آشوب، شما تا میتوانید برگردید به مدینه و ساکت باشید. و وجود مبارک ابی عبدالله اعتراض کرد، فرمود ممکن نیست. بعد اون گزارش دهنده گفت پس زن و بچه را اجازه بدید به مدینه برسانن. اینجا زینب کبرا فرمود مبادا نبوت و معه و نهیا معه. همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن میگفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب. وجود مبارک علی ابن ابی طالب در نامی که برای معاویه نوشت، معاویه چون در نامه برای حضرت امیر نوشت کی مهاجر بود کی انصار بود، مهاجر کیانند انصار کیانند، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جواب نامه مرقوم فرمود مال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجر و الانصار. فرمود ای معاویه، شما بردگان ما بودید، ما شما را آزاد کردیم، مگر یادتون از تو و پدرت اسیر سیف ما بودید؟ ما وقتی مسلحانه وارد مکه شدیم همه شما مثل بید میلرزیدید و همه شما رفتید خانه پدرتون ابو سفیان و پیغمبر فرمود اینا را آزاد کنی، اینا برده هایی هن که ما آزاد کردیم، شما اسرای جنگی بودی، ما همه شما را اسیر کردیم در فتح مکه، شما آزاد شده ما اید، شما طلیقی، طلیق یعنی آزاد شده، تو خود طلیقی، پسر طلیقی، پسر تو هم پسر طلیق است، مال طلقا و ابناء طلقا، شما برده های جنگی بودی، شما که با ما مصالحه نکردی، شما تا آخرین لحظه شمشیر را از رو بستی، ما فاتحانه وارد مکه شدیم، همه شما را اسیر کردیم، رهبر ما فرمود این بردگان را آزاد کنید، ما هم آزادتون کردیم، شما حق ندارید درباره مهاجر و انصار سخن بگویید. این نامه علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه، دختر علی در کنار سر مطهر سالار شهیدان در شام به پسر معاویه فبود عمد العدل یبن طلقا، ای پسر آزاد شده، این عدالت است که بچه های پیغمبر رو از شهرها عبور دادی و بچه های خودت را در حرم نشوندی؟ میبینید زینب مثل علی حرف میزنه، این چنین نیست سخن از اسارت باشد. فرمود یزید شماها را ما آزاد کردیم، پدرت را ما آزاد کردیم، جدت را ما آزاد کردیم، عمد العدل یبن الطلقا تخدیرو که حرائرکه، این است مقام شامخ زینب کبرا که در پرتو نهضت حسینی در کنار اون تش و سر بیفیکر سخن از عدل مطرح کرده، عمد العدل یبن الطلقا تخدیرو که حرائرکه و اماعکه و سوقو که بنات رسول الله سبایا و اترا، به شما نمیرسد این کار رو بکنید. نامه دیگری معاویه برای علی ابن ابی طالب نوشت و خواست وجود مبارک علی ابن ابی طالب را توهین کند. چه مقامی دارد زینب؟ حالا بازارشون بسته است، عده زیادی رو با یه تناب بستن. ببینید معاویه در باره بستن گردن علی چی گفت، یزید در باره بستن بازوان دختر علی چی گفت، و علی در جواب معاویه چی نوشت، و دختر علی در برابر یزید چی فرمود. نامه رسمی معاویه برای وجود مبارک از تعمیر اینه: علی یادته که اون روز تناب به گردنت گذاشتن، تقاد و کما یقاد الجمل، معاذ الله، مثل یک شتر سرکش تو را آوردن ازت بیعت گرفتم، این کار کردم، تناب به گردن علی ابن ابی طالب انداختن، صاحب قدیر را بردن گرفتار سقیفه کردن. این نامه رسمی بود از دربار معاویه برای علی ابن ابی طالب به وجود مبارک از تعمیر، حالا داره جواب میده. فقط معاویه قلت اینی کنتو اقاد کما یقاد الجمل المخشوش و اردتن تزم فمده و انتفزه ففتزه. فرمود ماوی راست میگی، با گردن بسته منو بردن، ولی خواستی منو کوچیک کنی، این نشان عظمت منه، من زیر بار ظلم نمیرم مگر اینکه برو ببندن ببرن، تو خواستی منو رسوا کنی، خودت رسوا شدی، تو خواستی منو تحقیر کنی ولی به جلال من شهادت دادی، تو ثابت کردی که من سقیفه را با گردن بسته قبول کردم نه با گردن باز، با دست بسته قبول کردم نه با دست باز. همین بیان را زینب کبرا و پسر معاویه میگوید. فرمود تو خیال کردی بازوهای ما را بستی، ما را اسیر کردی، ما عزیزیم و شما ذلیلی، از عمد بان اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما و نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بکعر که کرامه مهلا مهلا یا یزید. همون حرف علی است. علی سلام الله علیه به معاویه گفت تو رفتی منو تحقیر کنی ولی
ناخودآگاه به کرامت من نظر دادی، رفتی منو مفتضح کنی، خودت مفتضح شدی. اینجا زینب میگوید تو با بازوهای بسته ما را آوردی، خیال کردی ما حقیریم و تو عزیزی. خیر، در تمام روی زمین زن و مردی به عزت ما نیست. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. از عمد بن اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما فاسبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بکه علیه کرامه مهدن مهدن یا یزید. هشت سخن از کرامت است، سخن از عدالت است. این حرف ها حرف های روزه، حرف های زنده است، حرف هایی است که تاریخ مصرف ندارد، حرف هایی است که طعم ابدیت دارد. گویا الان زینب کبرا به بوش و شارون همین حرف رو میزند، به مردم ایران همین حرف رو میزند. بگذارید این شعارها تو عاشورا باشد، این شعارها تو 22 بهمن باشد، پارچه نوشته هایی از این حرفا باشد، پیام دولت را انتخاب بکنید، مخصوصا سازمان تبلیغات، مخصوصا هیئات امنا، مخصوصا متعهدان وزین و ورزیده هیئات و دستجات، تو پارچه نوشته ها در جلو هر هیئتی این بیانات و این پیام ها باشد. بعد اون سینه زنی ها یک کاری بکنید که هم اجر دنیوی داشته باشد هم اجر اخروی. در آستانه تاسوعا و عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالبی، گاهی از مصیبت فرزند برومند حسین ابن علی علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین عرض ارادت می شود و اولین شهید وجود مبارک علی اکبر بود در بین بنی هاشم، طبق این نقل مشهور که به پیشگاه علی اکبر سلام عرض می شود، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل. کسی که وجود مبارک ابی عبدالله وقتی به بالین او آمده مطالب فراوانی را فرمود. این وقتی اجازه خواست وجود مبارک ابی عبدالله بدون تعلل اجازه داد، لکن وقتی علی اکبر که خلقن و خلقن و منطقن شبیه رسول اکرم بود سوار شد به طرف میدان رفت، وجود مبارک ابی عبدالله دست و محاسن شریفشون گذاشته رو بالا، عرض کردن خدا یا تو شاهد باش. کسی به میدان اینها رفت که اشبه الناس به رسولی که خلقن و خلقن و منطقن، تو شاهد باش که ما هیچ مزایقی نکردیم، ما هر وقت میخواستیم پیامبر را زیارت کنیم جمال علی اکبر را میدیدیم، این را در راه رضای تو تقدیم کردم، برو. بعد از این مدتی پسر برگشت عرض کرد پدر ثقل الحدیده اجهدنی العطش قد بطرنی، گرمی هوا از یک سو، تلاش و کوشش جنگجویانه از سوی دیگر، سنگینی اسلحه از سوی سوم، اگر یه مختصر آب باشد من بهتر شما را یاری میکنم، حل الی شربت من ماء سبیل اتقوا بها علی الاعداء. فرمود پسر برو، امیدوارم شب نشده از دست جدت سیراب بشوی. وجود مبارک علی اکبر بسیار نگران بود که چرا چیزی از پدر خواست که مقدور پدر نبود و در خیام وجود نداشت و ای کاش لب تشنه شهید می شد و این خواهش را نداشت. وقتی اون حالت برای وجود مبارک علی اکبر پیش آمد، در حالت احتضار جد بزرگوارش را دید، دید جد بزرگوارش او را دارد سیراب می کند، یک قدح آب هم در دست اوست، به علی اکبر در حال احتضار می گوید به پسرم حسین بگو العجل العجل. علی اکبر در همون راه حال سلام تودیعی به ابی عبدالله داشت، عرض کرد پدر جدم به کربلا آمده منو سیراب کرده، به من گفت به عرض شما برسانم العجل العجل، زود بشتابی جدم به انتظار شماست. السلام علیکم
یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البعد و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته نسألک اللهم من الدوك بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 پروردگارا تو را به اسمای حسنا و صحف آسمانی و ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام قسم توفیق ادراک معارف صحیح و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات معیشت، مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان برطرف بفرما. مرضای مسلمانها در سایه امام زمان شفا مرحمت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، بنیانگذاران مراکز مذهب، ذوی حقوق ما، معلمان ما، مؤلفان علوم الهی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنان عالم عموما، اساتید ما و بنیانگذاران مراکز مذهب خصوصا اهدا بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما و عجل فی فرج مولانا.